بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 89 سطر 11 تنبیهان. هذا الهامل انما له الوضع من قبل اقتران صورت الجسمیت به. قبل از فرو ورود در این بحث 14 فصل 14 دو تا مطلب از جلسه گذاشته من عرض بکنم. یکی این که در آخر متن مصنف در فصل قبل داشتیم همونطور که خوندم سم مطلب ازالت انصار ماهو و کلجوز به حالت مخالفه. این کلجوز رو من دیروز معنا کردم، ولی با توجه به این که مراد از این جز جز وسائد و جز افلاکه معنا کردم، بعدن معلوم شد که این فلیس و یمکن داره جز ای رو که جز امتداد جسمانی باشه مطرح میکنه. اون حرفایی که زدم درست بوده، اون حرفا درست بوده، منتها لایق این عبارت نبوده. در این عبارت داره جز امتداد جسمانی مطرح میشه و من فکر میکردم که جز وسائد که جز فلک هست در مطرح میشه، جز رو تفسیر کردم طوری که با فلک زور در بیاد. فرقی نمی کنه الان هم که تفسیر میکنم همون تفسیره، منتها قبلا بر فلک تفسیر کردم، حالا میخوام بر امتداد جسمانی تفسیر کنم. البته قبل از این بحث توجه بکنید که جزء فلک جزء مفروضه، اما جزء بقیه وسائل جزء مفروض نیست. شما میتونید واقعا جزئی از بقیه وسائل به دست بیارید، چون فلک جزء چون فلک قابل تجزیه خارجی نیست، جزءش باید جزء مفروض باشد. اما وسائل دیگر مثل خاک آب قابل تجزیه خارجی است، لذا اونها میتونن جزء واقعی هم داشته باشن. و بحث من دیروز در فلک پیاده کردم، بحث درستی هم بود، یعنی در فلک جزء به منزل چیزی که ما جزء حسابش میکنیم در واقع به منزله جزء، نه جزء واقعی. حالا میخوام کلجز رو در همین عبارتی که آمده معنا کنیم. این عبارت ناظر است به امتداد جسمانی، چون میگه فلیسه اون که ننگقال هاهونا، هاهونا در امتداد جسمانی. در امتداد جسمانی چنین نیست که ما غیر از امتداد چیزی دیگری داشته باشیم تا به تبع بتوانیم بگیم جزئی داریم. نمیگه به تبع بتوانیم بگیم جز داریم، میگه به تبع بتوانیم بگیم کلجز داریم. چرا؟ چون امتداد جسمانی همونطور که قبلا معلوم شد امر واحده و کل و جز نمیتونه داشته باشه. پس اگر جزئی براش تصویر کنیم، ماهو به منزلت جز تصویر شده نه خود جز. پس کل جز گفت به خاطر اینکه امتداد جسمانی مشتمل بر جز واقعی نیست، مشتمل بر جز فرضی است. توجه میکنید که این مطلب همون مطلبی است که دیروز گفتن، منتها دیروز تطبیقش کردن بر فلک، حالا تطبیقش میکنن بر امتداد جسمانی. فرقی نکرده، اون حرف قبلی هم به قدرت خودش باقی است، این حرف هم همینطور، منتها فقط تطبیقش رو عوض کنید. قبلا مطالب تطبیق شد بر فلک، حالا قرار تطبیق میشه بر امتداد جسمانی. این مطلب اول. مطلب دومی که داشتیم اختلاف ماده به ذاتها، سوال شد اختلاف ماده به ذاتها یعنی چی؟ ماده رو ما دو قسم تقسیم میکنیم، به دو قسم، یکی ماده ثانیه یکی ماده اولا. البته الان بحث ما در ماده اولاست، ولی ماده ثانیه رو هم بالا بحث میکنیم. ماده ثانیه که ملاحظه میشه میبینیم که خود ماده ذاتاً امتیاز داره. فرض کنید ماده ثانیه عبارت است از ماده همراه صورت که میتواند صورت بعدی رو قبول کند، این میشه ماده ثانیه. مثلا بدن ما ماده ثانیه است برای بعضی از کمالاتی که میتونه قبول کنه، ولو خودش جسمه و دارای ماده است، ولی نسبت به کمالات بعدی باز میشه ماده. اینو میگیم ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی ماده ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، هرچی، فقط ماده‌ای که لیس به اولا، ماده‌ای که اولا نباشه باشه میگیم ماده ثانیه، ولی ماده ثالثه باشه، یعنی چند بار قبول کرده باشه و مجموعه شده باشه مثلا یک جسم. خب ماده ثانیه روشنه که اختلافش به ذاتشه. مثلا گفته میشه این نفس زید با نفس امر فرق داره، البته ما معتقدیم که نفس زید با نفس ان به وجود هما فرق داره. حالا اگر کسی فارغ رو وجود قرار نداد بهش بگیم که فرقی هست، میگه خب این تعلق گرفته به بدن زید، این تعلق گرفته به بدن امر. میدونید که اختلاف دو تا نفس رو به اختلاف دو بدن توجیه میکنه. پس معلوم میشه که خب معلوم میشه دو بدن مختلفن. میام سراغ دو بدن. دو بدن چرا مختلفن؟ خب این دیگه چراش جواب دادن نمیشه. میگه خب نگاه کن مختلفه دیگه، یعنی اختلافشون به ذاتشون. این دو بدن واقعا اختلاف دارن، درسته عوارض مختلفه دارن، این بدن یک جا اشغال میکنه اون بدن یک جا دیگر اشغال میکنه، ولی دقت کنید که اختلاف از اینجا نیومده که چون جای دیگر اشغال میکنه اختلاف داره، بلکه چون اختلاف دارد دو جا را اشغال میکنه. از این طرف باید حساب کرد این دو بدن چون اختلاف دارن دو جای مختلف رو پر میکنن، نه چون دو جای مختلف رو پر کردن اختلاف دارن. واقعا اگه اختلاف نداشتن یه جا رو پر میکردن. پس اختلاف دو بدن رو شما به چیزی دیگه توجیه نمی کنید. همین که به چیزی دیگه توجیه نمی کنید این معنیش اینه که اختلافشون ذاتیه. اختلاف به ذاته ها یعنی اختلافی که با چیزی دیگه توجیه نمیشه. آخرین اختلافه، یعنی وقتی اختلافات رو میخوان توجیه کنید منتهی میشه به این اختلاف. به اینجا که رسیدید دیگه توجیه نمی کنید، میگه خب نگاه کن مختلفه دیگه. در حیولا هم همینو ما میشه. البته ما حیولای جدای از صورت نداریم. اگر حیولای جدای از صورت میداشتیم حکم بدن رو پیدا میکرد، صورت حکم نفس رو پیدا میکرد. میگفتیم چطور دو تا نفس فرق میکردن چون دو بدن فرق میکردن و دو بدن خودشون ذاتن فرق دارن. اینجا میگفتیم صورت ها فرق دارن چون حیوله ها فرق دارن و حیوله ها ذاتن فرق میکردن. اما چون حیوله جدای از صورت پیدا نمیشه، ما نمیتونیم اون چرا که در ماده ثانیه گفتیم در ماده اولا بگیم. ماده ثانیه حکم ماده اولا رو داره، ماده اولا حکم ماده ثانیه رو داره. منتها ماده اولا تفاوتش به وضوح تفاوت ماده ثانیه نیست. علتش هم همین است که عرض کردیم، چون ماده ثانیه رو شما مستقلا در خارج دارید لذا میتونید تفاوتش رو ملاحظه کنید، اما ماده اولا رو مستقلا ندارید، تفاوت ذاتیش رو نمیتونید ملاحظه کنید. فکر میکنید که تفاوتش همراه تفاوت صورته، در حالی که واقعا خود این حیولا با حیولای دیگه تفاوت داره. خب وقت سوال میشه در اینجا که چطور بین حیولای اولا تفاوت قائلی در حالی که حیولای اولا امر واحده، یک امر بیشتر نیست، چطوری میشه تفاوت قرار داد بین یک امر؟ حیولا رو گفتن یکیه. جواب اینه که حیولا رو که گفتن واحده، گفتن واحد است به وحدت ابهامی، نه واحد است به وحدت شخصی. واحد به وحدت شخصی متعدد نمیشه، اما واحد به وحدت ابهامی متعدد میشه. مثل این که واحد به وحدت نوعی متعدد میشه، واحد به وحدت جنسی متعدد میشه. واحد به وحدت شخصی رو نمیشه متعدد کرد، ولی واحد به وحدت ابهامی قابل تعدده. وقت این تعددش هم با صورته، صورتهای نوعیه متعدد که میاد این تعددی را که حیولا دارد ظاهر میکند، نه تعدد به حیولا میدهد، چون حیولا متعددیست که وحدت ابهامی دارد. وقتی که صورت‌های نوعی میاد این وحدت ابهامی زائل میشه و اون تعددی که در باطن بوده ظاهر میشه. وحدت ابهامی زائل میشه و تعدد ظاهر میشه. پس تعدد واقعا برای ماهیت هست و لذا بعدم ظاهر میشه. اگه تعدد نداشت که ممکن نیست اظهار کنه، تعدد داره و ظاهر میشه. این تعدد ذاتیه، یعنی وقتی شما رسیدید به حیولا و گفتید حیولاها مختلفه، دیگه سوال نمیشه که چرا مختلفه. خب واقعا مختلفه، اما عرض میکنم چون حیولا رو نمیبینیم به تنهایی نمیتونیم اختلاف دوتا حیولا رو مشهود کنیم، ولی اختلاف دوتا ماده ثانیه برامون مشهوده. از اون اختلافی که در ماده ثانیه مشهوده شما میتونید حکم اختلافی که در ماده اولاست به دست بیارید، ولی اون رو نمیتونید مشهود کنید. اون به خاطر اینکه حیولای تنها رو ندارید نمیتونید مشهودش کنید. پس روشن شد که مواد مختلفند، چه مواد ثانیه چه مواد اولا، و اختلافشون هم ذاتیه. اختلافشون ذاتیه یعنی توجیه لازم نداره، بلکه تازه توجیه کننده اختلافات دیگر است. خب این دو مطلب بود مربوطی به جلسه است. حیولا بحثه که ایگاه میدونم
یه واقعیت دیگه
همین دیگه
خودش یه واقعیت
بله وحدت خودش یه چیزه خودش یه چیزه ولی وحدت ابهامی داره یعنی با همه اشیا سازگار این چیه میگیم با همه اشیا سازگار رو به همه چیزی میتونه قبول کنه معنیش اینه که واحد نیست دیگه یعنی واحد هست یک واحد هم هست یک چیزه یک امره اما در این حال میتونه چیزهای زیادی رو قبول کنه در عرض هم میتونه قبول کنه علی حال پس این ماده ای که این صورت قبول کرده با ماده ای که صورت دیگر قبول میکنه فرق میکنه شخصش فرق میکنه بعد از این چه قبول کرد فرض کنید حالا نه شخصش شخصش ماهیتش نمیگیم ببینید مثلا فرض کنید هیولای اولا هیولای مشترکه داریم ما 10 تا هیولا داریم قبلا هم بحث کردیم یک هیولای مشترک داریم مربوط به عناصر 9 تا هیولای مختص به افلاک داریم که هر فلکی خودش یه هیولای مختص خودش داره همونطور که سولار افلاک مشترک نیستن هیولای افلاک مشترک نیستن 9 تا فلک داریم 9 تا هیولا داریم اما در عنصر هیولاش هیولا مشترکه یک هیولا داریم که هر چهار تا عنصر رو یعنی صورت هر چهار تا عنصر رو میپذیره دلیلش هم اینه که این عناصر به هم تبدیل میشن این تبدیل حالا در جا خودش گفته میشه انشالله این تبدیل علامت اینه که هیولاشون مشترکه حالا چرا هیولا مشترکه با وجود تبدیل اینا در جا خودش انشالله بحث میشه خب یک هیولا داریم صورت آب و صورت هوا رو صورت آتش و صورت خاک رو یه جا بهش دادن این چهار تا با هم موجود شدن دیگه به قول فلسفه مشهور در ازل به قول بقیه در لایزار بالاخره با هم موجود شدن این چهار تا عنصر با هم موجود شدن با هم موجود شدن یعنی هیولا چهار تا صورت رو با هم پذیرفته اگر واحد شخصی که چهار تا صورت نمیتونه بپذیره ولی اجتماع صور متقابله در یک شیء لازم میاد پس معلوم شد واحدش واحد ابهامیه یعنی با همه اینا سازگاره اگر غیر از این هم بهش میدادی میپذیرفت البته در طول هم قابلیت پذیرش داره در عرض چهار تا رو پذیرفته در طول هم صور مختلفه جمادی نباتی حیوانی و انسانی میپذیره اینا در طول پذیرفته میشه در عرض چهار تا صورت انسانی رو پذیرفته بعد این چهار تا صورتی که با هم مخلوط میکنیم جسم انسان درست میشه جماد درست میشه نبات درست میشه اینا همه بله اینا همه درشون هیولا موجوده پس هیولای اولا داره همه عناصر رو میپذیره هم عناصر بسیطه رو که در عرض هم پذیرفته هم عناصر مرکبه رو که به تدریج همینطور افراد عناصر مرکبه رو میپذیره این پذیرش ها نشون میده که هیولا متعدد میتواند باشد حالا پذیرش های طولی علامت تعدد نشود لااقل پذیرش های عرضی علامت تعدد هست ولو واحده ها ماهیتش واحده ماهیتش واحده ولی تعدد داره تعدد یعنی وجود وجودش متعدده چرا متعدد است دیگه توضیح داده نمیشه یعنی تحلیل نمیشه فلان شد چرا متعدد است میگیم به این جهت تا میرسیم به ماده ماده چرا متعدد است خودش متعدد است یه قطع میکنیم ادامه نمیدیم این نشون میده که نشون میده که ماده تعدلش و اختلافش به ذاته هاست خب حالا وارد فصل 14 میشه که اول بحث امروز ما ما میخواهیم ثابت کنیم که ماده و هیولا ماده و صورت از هم منفج نمیشوند خیلی وقتی این مطلب رو داریم اثبات میکنیم قبلا هم اثبات کردیم حالا هم دوباره اثبات میکنیم به زبانهای مختلف و عرضهای مختلف قبلا اثبات کردیم حالا هم دوباره میخوام اثبات کنیم منطقه این دفعه میخوام از یه راه دیگه ثابت کنیم که هیولا و صورت از هم منفک نمیشوند تلازم دارند برای اثبات این مدعا یک بار هیولا رو فرض میکنیم که تنها باشد و وضعی نداشته باشد تنها داشته باشد و وضع داشته باشد یک بار دیگه فرض میکنیم که تنها باشد و وزن نداشته باشد. وزن یعنی قابلیت اشاره حسی، وزن در اینجا یعنی قابلیت اشاره حسی. پس یک بار هیولا رو تنها فرض میکنیم بدون صورت، که میخوام انفکاک رو درست کنیم. هیولا رو تنها فرض میکنیم در حالی که وزن داشته باشد. یک بار هیولا رو تنها فرض میکنیم در حالی که وزن نداشته باشد. و غیر از این دو فرض هم نمیشه، چون داشته باشد و نداشته باشد تناقض داره. وقتی که امر دایره بین نفی و اثبات شد، دو فرض بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. پس این دو تا حالت رو داریم در مورد هیولا. هیولای تنها، هیولای تنها یا وزن دارد یا وزن ندارد. وزن داشته باشد در این فصل ثابت می شود که محال است. در این فصل وزن نداشته باشد در فصل بعدی که فصل 15 ثابت می شود که محال است. پس چه وزن داشته باشد محال است، چه وزن نداشته باشد محال است. علت استحاله این است که تنها فرض شده، پس تنها بودنش محال است، حتما باید همراه صورت باشد. از اینجا نتیجه میگیم که هیولا با صورت تلازم داره، قابل انفکاک از هم نیستند. اگر شما هیولا رو جدا کردید، یا باید براش وزن قائل بشوید که در این فصل ثابت میکنیم غلط است، یا باید براش وزن قائل نباشید که در فصل بعدی ثابت میکنیم غلط است، و نتیجه میگیریم پس جدا شدن هیولا از صورت غلط است. قرضی که مترتب است بر فصل 14 و 15 با هم، این قرض این است که تلازم بین ماده و صورت ثابت شود. ولی اون چه که ما در این فصل میخوام اثبات کنیم این نیست. اون چه که در این فصل 14 میخوام اثبات کنیم این است که هیولا، هیولای تنها اگر ذات وزن باشد به محضور برخورد میکنیم. همینو میخوام اثبات کنیم. در فصل بعد باز میخوام ثابت کنیم که هیولای تنها اگر بی‌وزن باشد باطل است، و جمع کنیم پس بگیم هیولای تنها نمیشود. از مجموع دو فصل میخوام اون مدعای آخرین رو نتیجه بگیریم. الان یه مدعای بین راهی داریم، اون رو میخوام تو این فصل ثابت کنیم. پس توجه کنیم در این فصل تلازم ماده و هیولا بحث نمیشه. در این فصل فقط ثابت میشه که هیولای تنها اگر ذات وزن باشد باطل است. در فصل بعدی ثابت می شود که هیولای تنها اگر خالی از وزن باشد باطل است. این دو تا فصل که با هم جمع بشن اون مدعای نهایی ما رو نتیجه می دن که هیولا نباید تنها باشد، حتما باید با صورت باشد. پس هیولا و صورت تلازم دارن. این مطلب من عرض کردم که چون خادی اشاره می کنه که روشن باشد ما در این فرض اصلا دنبال تلازم ماده و صورت نیستیم، اگر چه مدعای نهاییمون همونه، ولی در این فرض دنبالش نیستیم. در این فرض تمام مباحثی که ما داریم همینه که هیولای تنها نمیتواند ذات وزن باشد. خب این مدعا روشن شد، روشن شد که بحث ما در این فرض چیه. اینا که اول فرض فرض میکنم، محتوای فرض رو ذکر میکنم و میگم که بحث ما در چیست که ذهن متفرق نشه، اینه خیلی در فهم مطلب دخیله. و یکی از جهاتی که بحث آسون میشه همینه، به این صورت باید بحث مطلب بشه که فضای بحث روشن بشه که ما اصلا چی میخوام بگیم، کجا داریم بحث میکنیم. برای اثبات این مدعا، مدعامون چی بود؟ این بود که هیولا اگر تنها باشد و ذات وزن باشد باطل است. برای اثبات این مدعا دو تا فرض طرح میکنیم. یکی این که هیولای تنها قسمت بشود فی کل الجهات، در هر سه جهت، هم در عرض، هم در عمق، هم در طول. یکی این که هیولای اولاد در همه جهات قسمت نشود، یعنی در هر سه جهت قسمت نشود. در هر سه جهت قسمت نشود یعنی اهم از این که در دو جهت قسمت شود، یا در یک جهت قسمت شود یا در هیچ جهت قسمت نشود. این هر سه در اون حالت دوم مندرجه. پس دو حالت درست میکنیم برای هیولای ذات وزن، یعنی هیولایی که قابل اشاره حسی هست. دو فرض درست میکنیم، یکی این که قسمت شود فی کل الجهات، یکی این که قسمت نشود فی کل الجهات. قسمت شود فی کل الجهات یعنی از سه طرف قسمت شود، قسمت نشود فی کل الجهات یعنی از سه طرف قسمت نشود، اهم از این جهت دو طرف قسمت شود، یا از یک طرف قسمت شود یا از هیچ طرف قسمت نشود. این میشه دو قسم که قسم دومش مشتمل بر سه طرف، سه طرف سه امره. وقت ثابت میکنیم که اگر قسمت شود به محضور میکنیم، اگر قسمت هم نشود به محضور میخوریم. پس اگر هیولا تنها باشد و ذات وجد باشد محضور دارد، چون هیولای تنهای ذات وجد یکی از دو حال رو میتواند داشته باشد، هر دو حال به محضور مبتلا میشود و ممنوع است. پس هیولا تنها باشد و ذات وجد باشد ممنوع است. این کل مطلب فصل، کل مطلب فصل استدلال اینه که هیولا رو فرض میکنیم ذات وضع این هست، تنهاست و ذات وضع، اینو مقدم قرار میدیم. تالی این میشود که یا قسمت میشود فی کل الجهات یا قسمت نمیشود فی کل الجهات. تالی به کلا شقه با فل چنانچه خواهیم گفت. پس مقدم که هیولا تنها باشد و ذات وضع باشد. اخبار باید وارد این بشیم که اگر قسمت شود چرا باطل است، اگر قسمت نشود چرا باطل است. اون بحث بعدی ماست که وقتی رسیم شده از میکنم. مصنف ابتدا مدعا رو طرح میکنه، بعد خواجه توضیح میده که این مدعا برای چی گفته شده، برای اینکه اون مدعای نهایی رو که ما میخوام از زمین کردن این دو فصل به دست بیاریم نتیجه بگیریم. پس این مدعا که در اینجا طرح شده برای رسیدن به مدعای بعدیه که تلازم هیولا و صورته. بعد که این رو میگه خاطر برای این که این مسئله توضیح میده، میگه معنای ذات و وضع بودن هیولا چیه. معنا میکنه که خلاصش همین بودی که هستیم قابل اشاره هست. بعد که این مطلب تموم شد متن مصنف رو توضیح میده. پس متن مصنف طرح ادعاست. بعد که خاطر میخواد توضیح بده، ابتداءً بیان میکنه که این مدعا برای چی آمده و زمینه اثبات کدام مدعای بالاتره. بعد که اینو گفت بیان میکنه که ذات وضع بودن یعنی چی. بعد از بیان ذات وضع بودن عبارت مصنف رو توضیح میده. این مطلب تموم میشه، اون وقت وارد استدلال میشه. حالا
شما فرمودید که این چیز بیان میکنیم اثبات کنیم
توضیح
یه بیان دیگه
نیست. نه بیان دیگه نیست، بیان دیگه از فصل قبل نیست. میخوام عرض کنم که بیان قبل مدعایی رو ثابت کرد که با این بیان میخوام همون مدعا رو اثبات کنیم. منطور در بیان قبل از این طرف که صورت احتیاج دارد به هیولا آمدیم، در این بیان از این طرف که هیولا احتیاج دارد به صورت میه. بیان رو فرق میکنه، ولی مدعای ما در هر دو بیان یکی بود. در بیانات قبل هم میخواستیم اثبات کنیم که ماده و صورت تلازم دارن، در اینجا میخوام ثابت کنیم که ماده و صورت تلازم دارن. منطقه بیان قبلمون با بیان الانمون فرق میکنه. الان یه راه دیگه رو داریم تقیی میکنیم غیر از این راهی که قبل رفتیم، ولی مطلوب ما در هر دو راه یکیه. در اون راهی که رفتیم خواستیم به یه هدف برسیم، در این راه هم میخوام به همون هدف برسیم، منطقه در اینجا از راه دیگر میخوام به اون هدف برسیم. طرح مدعا به این صورته، دقت کنید، طرح مدعا به این صورته که اگر هیولا صاحب وضع است و قابل اشاره حسی است به کمک صورتی است که پذیرفته. این مدعای ماست. معناش اینه که اگر صورت رو ازش بگیری نمیتونی ذات وضع حسابش کنی، و اگر ذات وضع حساب کردی دو قسم باطل پیدا میکنن. به این صورت وارد بحث میشیم. اول میگیم هیولا اگر ذات وضع است به این جهت است که صورت دارد و به توسط صورت ذات وضع. بعد مفهومش این میشه که اگر صورت ازش بگیری و ذات وضع بودنش رو باقی بذاری محضور داره. در این فصل میگیم ذات وضع بودنش رو از بین ببری محضور داره. در فصل بعدی پس اولا میگیم با صورت باشه ذات وضع، ثانیا میگیم اگر صورت ازش گرفتی تنها شد یا ذات وضعش میذاری، یعنی ذات و وضع بودنشو باقی میذاری، در این فصل بحث میکنیم یه مشکل داره. یا ذات و وجد بودنش رو در میداری، همونطور که صورت ازش گرفتی ذات و وجد ازش میگیری، در فصل بعدی ثابت میکنی که اشکال داره. پس ثابت میشه که اگر صورت رو ازش گرفتی چه ذات و وجد باقی بذاری، چه ذات و وجد بودنش رو از بین ببری، علاوه بر اشکال داره. بنابراین صورت ازش نگیر، بذار همیشه همراه صورت باشه. و این تلازم واسه در صورت عبارت توجه کنید، صفحه 79 سطر 11 هم تنبیه هم حاضل حامل، حاضل حامل یعنی حیولا، که حامل صورت جسمی است یا محل صورت جسمی است، گاهی میگیم محل گاهی میگیم حامل. حاضل حامل انما له الوضع من قبل اقتران صورت جسمیت به، از کتاب ما لفظ بهی افتاده. این حامل له الوضع منحصراً براش وضع یعنی قابلیت اشاره حسی هست، از ناحیه اقتران صورت جسمیه به این حامل، چون صورت جسمیه به این حامل مقترن شده، این حامل تونسته مورد اشاره حسی واقع بشه. اگر صورت جسمی را ازش بگیری دیگه نمیتونی بهش اشاره کنی، نمیتونی بهش اشاره حسی کنی. عقولو، این قسمت اول عقولو رو من از خارج گفتم، یه ذره مجبور میکنم دیگه تکرار نمیکنم. یرید المصنف که بیان کند که حیولا ذات وضع بودنش امرون، امرون لا یختفیه ذاتها، این که حیولا صاحب اشاره حسی و میتوانیم بهش اشاره حسی بکنیم، امریست که لا یختفیه ذاتها، ذات حیولا اختزا نمی کند این امرو، یعنی این طور نیست خودش قابلیت اشاره حسی داشته باشد به تنهایی، بلکه انما تستفید الحیولا این ذات وجد بودن رو، این قابل اشاره حسی بودن رو، من از صورت جسمی، اگه صورت جسمی رو بهش دادی قابلیت اشاره حسی پیدا می کند، اگر نه نمیتواند قابلیت اشاره حسی پیدا کند. و هذهی این مسئله که میگوید حیولا به تنهایی نمیتواند ذات وضع باشد، این مسئله مسئله است که یبتنی علیها البرهان علی امتناع انفکاک الحیولا عن صورت جسمیه، برهانی که ما بعداً میخوام اقامه کنیم و در این برهان ثابت کنیم که نمیشود حیولا از صورت جسمی خالی باشد، همونطور که قبلا گفتیم صورت جسمی نمیتواند از حیولا خالی باشد، یعنی برهانی که میخواهد تلازم ماده به حیولا را اثبات کند، برهان متوقف است بر این مسئله. یعنی برهان چند تا مقدمه داره، یه مقدمه است که این مسئله میاد، یه مقدمه دیگه است که مسئله بعدی میاد. و ذالک، ذالک رو توجه کنید، ذالک این ابتناء، این که میگیم تلازم ماده و صورت مبتنی بر این مسئله است، به خاطر این است که این تلازم ماده و صورت مبتنی بر دو مسئله است، یکی از دو مسئله اینه، یکی دیگه اون سوت فصل بعد گفته میشه. پس بنابراین اون مطلوب نهایی ما بر این مسئله مبتنی میشه، منتها به این عنوان که این مسئله جزء مقدمات اون مطلوب نهایی ماست. چون این مسئله جزء مطلوب ماست، پس اون مطلوب در این مسئله مبتنی میشود، همونطور که بر مسئله بعدی هم مبتنی میشود. و ذالک علت این ابتناء، این ابتناء به این جهت است که البرهان علیه، علیه یعنی علا امتناع انفکاک الحیولا علی صورت الجسم، علی صورت الجسمیه، اگر علیها میگفت میگفت این یعنی مسئله، البته علیها جور نبود، همین علیه که گفته خوبه، چون مسئله همین مسئله است که ما الان بریم میخونیم، و امتناع مسئله است که بعدن میخوام نتیجه بگیریم، این علیه رو برمیگردونه به همونی که بعدن میخوام نتیجه بگیریم، پس علیه به همون امتناع باید برگرده. و ذالک این امتناع به خاطر این است که برهان علیه، یعنی برهان بر امتناع انفکاک حیولا عن صورت جسمیه، یا به تعبیر دیگه برهان بر تلازم، تلازم ماده و صورت، این برهان به این صورت در آمده، به صورت یک قیاس استثنایی بیان میشه. لو انفکت، یعنی حیولا عن صورت الجسمیه این مقدر لکانت این لکان یعنی هیولا این ما ذات و وضع این او غیر ذات وضع این تالی ذات و وضع بودن است بله این ما ذات و وضع این او غیر ذات وضع این یا قابل اشاره است یا قابل اشاره است نیست بله این ما ذات و وضع این بله لکانت این ما ذات و وضع این او غیر ذات وضع ول قسمان باطل نمی و تالی باطل به چلا قسمه تالی باطل است یعنی هیولا بدون صورت جسمیه ذات ورز باشد باطل است غیر ذات ورز باشد باطل است چرا ذات ورز باشد باطل است تو این فصل میگیم چرا غیر ذات ورز باشد باطل است تو فصل بعدی میگیم پس بطلان تالی رو یک شقه شد در این فصل شقه دیگه تو فصل بعدی اثبات میکنه اما الاول اما این که ذات ورز باشد باطل است فلانه منافل للحکم المذکور تو این فصل که هنوز نگفتیم البته اصل حکم رو گفتیم ولی اثبات نکردیم این که هیولای تنها ذات ورز باشد باطل است به خاطر این که منافیست با همین حکم که الان مصنف گفت چه گفت اگر هیولا ذات ورز است و برکت صورت جسمی ذات ورز است تنها ذات ورز نیست این حکمی که کرد دلیل می شود و بیان می کند که هیولا به تنهایی ذات ورز باشد باطل است پس شق اول تالی باطل است زیرا که منافات دارد با این حکمی که اول فصل آمد و ما اثباتش خواهیم کرد یعنی با حکمی که اثبات می شود منافات داره و چون این حکم اثبات می شود و حق می شود پس منافیش باطل است منافیش همین است که هیولا تنها باشد و ذات ورز باشد اما اول یعنی هیولای تنها ذات ورز باشد باطل است چون این اولی منافیست با حکمی که مصنف در این متن ذکر کرد و بعداً با استدلال ثابتش میکند و حقانیتش رو اعلام میکنه اگر این حکم حق است پس منافیش که هیولای تنها ذات ورز باشد باطل است و اما ثانی باطل است فله ما ذکره فی ما یتلو هذا الفصل به خاطر آنچه که در فصل تالی یعنی فصل بعدی که فصل 15 همه ذکر میکنه ثانی که هیولا تنها باشد در حالی که غیر ذات وضعه اینم باطل است به دلیلی که توی فصل بعدی گفته میشه پس یک تالی رو در این فصل باطل میکنید یک تالی رو در فصل بعدی باطل میکنید مجموع این دو فصل تالی رو باطل میکنن قهرن مقدم که انفکاک هیولا از صورت جسمی باطل میشه یعنی تلازم مقدم تلازم هیولا و صورت ثابت میشه بنابراین این دو فصلی که ما داریم میگیم قرض نهاییمون از این دو فصل اثبات تلازم بین هیولا و صورته و این مطلبی که تو خود فصل اثبات میشه قرض نهایی نیست قرض بین راهیه خب حالا مطلب دوم که وضع یعنی چی که میگیم هیولا قابل وضعه وضع یعنی چی وضع و سه معنا کردن که من ظاهرا این سه معنا رو در جلسات خیلی قبل گفتم وضع به معنای وضع جزء مقوله یک وضع به معنای وضع تمام مقوله دو وضع به معنای قابلیت اشاره حسی سه این که این سوم گفتم به خاطر این است که هر وقت اون دوتای اول باشه سومی هم هست حالا توضیح میدم وقتی یک شیئی رو که دارای اجزا است اجزایش رو با هم میسنجیم و نسبتی بین اجزا میبینیم این نسبت رو میگیم وضع جزء مقوله مثلا بدن ما دارای اجزا سر بالا پا پایین الان نسبت سر به پا نسبت فوق است فوقیت است نسبت پا به تن نسبت تحتیت است این نسبت ها رو میگیم وضع جزء مقوله چون نه که اجزای مرکب رو با هم سنجیدیم بهش میگیم وضع جزء مقوله اگر ما اجزا رو به هم سنجیدیم یک و مجموعه رو به خارج سنجیدیم دو میشه وضع تمام مقوله مثلا گفتیم این بدنی که سر بر سر طرف بالا تا پا طرف پایین این بدن الان مقابل شیشه قرار، مقابل این پنجره قرار گرفته، مقابل پنجره کل بدن رو داریم با خارج از این بدن که پنجره است میسنجه، اجزا با هم سنجیده شدن. بعد این مجموعه اجزا رو هم با خارج از این اجزا که پنجره است سنجیدیم، گفتیم پشت دریم، پشت دریم، پشت درم یعنی نسبت خودم به در که خارج از منه، این صورت تمام مقوله. البته در گذشته گفتیم اگر مجموع را هم با خارج بسنجی به یه معنا میشه گفت وضع تمام مقوله. اما خب اگر اجزا با هم و مجموع با خارج سنجیده شود و کل این گفته شود وضع تمام مقوله بهتره. پس وضع تمام مقوله عبارت است از این که اجزا این مرکب با هم سنجیده شوند و مجموع مرکب با خارج سنجیده شوند، یا فقط مجموع مرکب با خارج سنجیده شود. این میشه وضع تمام مقوله. وضع جزء مقوله روشن شد، نسبت اجزا است به هم. وضع تمام مقوله روشن شد، نسبت مجموع است به خارج، یا نسبت اجزا به هم و مجموع به خارج. حالا اون معنای سوم برای وضع، قابلیت اشاره حسی. هر جا که ما وضع اول و دوم داشته باشیم قهرن قابلیت اشاره حسی رو داریم، چون این وضعی که گفتین بین مرکبات دیگه، وضع تمام مقوله، وضع جزء مقوله برای مرکباته، مرکبات همه مادی هست، اگه مادی هست قابل اشاره حسی هست، پس هر جا که وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله باشد قابل اشاره حسی هست. البته توجه کنید در بساط مادی وضع تمام مقوله رو داریم، وضع جزء مقوله رو نداریم در بساط، چرا؟ چون اجزا ندارن، ولی وضع تمام مقوله رو داریم، لذا قابل اشاره حسی اونجا هم هست. هر جا که وضع تمام مقوله و جزء مقوله یا یکی از این دو تا حاصل باشد قابلیت اشاره حسی هم حاصل است. پس سه معنا برای وضع داریم. در اینجا ایشون می‌فرماد معنای سوم اراده شده، مراد از این که هیولا ذات وضع است یعنی قابل اشاره حسی است، می‌توانیم به او اشاره حسی بکنیم. همیشه قابلیت اشاره، در قابلیت اشاره حسی ما دو مطلب لازم داریم، یکی مادیت که تا حالا توضیح داده شد، یکم شخصیت. یک شخص باید باشه، اگر یه نوع باشه بهش اشاره حسی نمیتونی بکنی، به یه نوع که نمیتونی اشاره حسی بکنی، اشاره عقلی میکنی، به یه شخص که مادی اشاره حسی میکنه. البته این که حالا در شخصی، در اشاره حسی به شخصیت احتیاج داریم مطلبی که بعدا توضیح بیشتر داده میشه، من الان مقدمتا عرض کردم فقط برای این که ذهن روشن بشه در وقتی که بهش رسیدیم دیگه ابهامی نداشته باشیم. و الا اصل مطلب اینه که اونی که مادی قابل اشاره حسی است، اونی که مادی قابل اشاره حسی است، مادی هم چه بسیط باشد چه مرکب باشد دارای وضع تمام مقوله هست. حالا اگه مرکب باشد علاوه بر وضع تمام مقوله دارای وضع جزء مقوله هم هست، اگه مرکب نباشه که وضع جزء مقوله نداره، فقط وضع تمام مقوله داره. اللهی حال اگر مادی باشه قابل اشاره حسی هست، مراد از ذات وضع در اینجا همین معنی سوم یعنی قابل اشاره حسی. والوضع یطلق علی معانی منها از اون معانی نخت که کون شی به حیث یمکن الاشاره الحسیت الی، شی به طوری باشد که بتوانیم اشاره حسی به او بکنیم. اشاره عقلی به همه اشیا میتونیم بکنیم، حتی به مجردات، اما در اینجا مراد از اشاره اشاره حسی، اشاره عقلی نیست، باید بهش اشاره حسی بکنیم که حتما باید مادی هم باشه. این یکی. دوم، و منها حال شیء به حسب نسبت بعض اجزایی الی بعض، حالتی که یک شیء به حسب نسبت بعض اجزایش به بعضی پیدا می کند بهش میگیم وضع، که معنای وضع جزء مقوله است. گاهی بهش میگیم وضع، گاهی هم مقید میکنیم وضع جزء مقوله. و منها ما هو المقوله المشهوره، یکی از معانی وضع همون مقوله مشهوره که بهش میگیم وضع، که ما اصطلاحاً اسمش میذاریم وضع تمام مقوله، که وضع مقوله یا وضع تمام مقوله همون مقوله مشهور. بله. و المراد ها هنا هو الاول، مراد در اینجا همون معنای اول است، یعنی معنای قابلیت اشاره حسی داشتن. ترس کردم معنای اول لازم اون دو معنای بعدیه. خب این مطلب دوم ما تمام شد. مطلب اول این بود که آنچه که در این فصل آمده مبنای مطلوب نهایی ماست. مطلب دوم این بود که ذات وضع این یعنی قابل اشاره حسی. اون دو معنای دیگری که برای وضع بود در اینجا اراده نمی کنیم. مطلب سوم معنای متنی است که مصنف گفت. والمعنا یعنی معنای این متنی که از مصنف در این کتاب آوردیم. این است که صورت جسمیه علت هست در این که هیولا ذات وضع شود. اگر صورت جسمیه رو به هیولا دادی، هیولا بدون اشکال صاحب وضع میشه و قابل اشاره حسی. اگر صورت رو بهش ندادی، هیولا رو خاصی تنها بذاری، بخوای در این حال ذات وضع قرارش بدی، مشکلی پیدا میکند که ما در صفحه بعد خواهیم گفت. معنای عبارت مصنف این است که عبارتی که از مصنف نقل کردیم این است که صورت جسمی علت است در این که هیولا ذات وضع باشد. و یا تبین منه، یعنی از این مطلب مصنف مفهوماً به دست میاد. منطوق عبارت مصنف این بود که صورت جسمیه هیولا رو ذات وضع میکنه. مفهومش اینه که اگر صورت جسمیه رو بگیری دیگه هیولا نمیتونه ذات وضع باشه. و اگر ذات وضعش کردی با نداشتن صورت جسمیه به محضوری که بعدا خواهیم گفت گرفتار میشه. و یا تبین منه، یعنی از این کلام مصنف متبین میشود. چون مفهوم کلام مصنفی نیست الان داریم میگیم. منطق اون بود، مفهوم اینه که انها یعنی صورت جسمیه یلتی تفید و تشخص الهیولا و تعین الهیولا علاما سیتی بعدو. صورت جسمیه است که تشخص به هیولا میدهد، تعین به هیولا میدهد، چنانچه بعدن میاد. این مطلب رو دقت کنید، توضیح بدم. عرض شدیم که هیولا واحده، وحدتش رو از صورت جسمیه نمیگیره، ولی چون وحدت وحدت ابهامیه، این ابهام باید برطرف بشه. با تشخص و تعینی که به هیولا داده میشه وحدت برطرف میشه، و این تشخص و تعین از ناحیه صورت میاد. صورت وقتی که بر هیولا وارد میشه این هیولا رو متعین میکنه و باعث میشه که این هیولا از هیولای دیگری که صورتی دیگر گرفته جدا بشه. پس تعین و تشخص هر هیولایی با صورت است، نه وحدتش، وحدت رو که ذاتن دارد. اما تعین و تشخصش که او رو اشخاص متعدد می کند به توسط صورت یا صورت ها انجام می گیرد. نه، وحدت شخصی رو تشخص میدونیم. وحدت شخصی رو بله تشخص میدونیم. وحدت ابهامی رو تشخص میدونیم. اینجا بگیم هیولا وحدت ابهامی داره. بله؟
اینگار این رو تناقض پارادوکس وحدت مبهم. وحدت هم مبهم.
چه داره؟ وحدت نوعی. وحدت نوعی آیا کثرت هست یا نیست؟ وحدت نوعی در این وحدت کثرت هست نه؟ وحدت با کثرت از سنس خودش تناقض داره، ناسازگاره. نه با وحدت از سنس دیگه. وحدت نوعی با کثرت نوعی تناقض داره، ولی با کثرت شخصی سازگاره. وحدت ابهامی با تکثر ابهامی تناقض داره، با تکثر شخصی اشکال نداره، میسازه. این توجه داشته باشید، هر وحدتی با کثرت مصالح خودش نمیسازه، ولی وحدت با کثرت غیر مصالح میسازه. وحدت نوعی با کثرت شخصی، اصلا نوع مشتمل بر کثرات شخصی است. وحدت نوعی با کثرت شخصی میسازه. وحدت جنسی با کثرت نوعی میسازه، با کثرت شخصی میسازه. وحدت ابهامی با کثرت ابهامی نمیسازه، با کثرت شخصی میسازه، اشکال نداره. خب البته سوال کردید جواب دادم، ولی مطلب به هم ریخت. من دوباره برمیگردم مسئله رو توضیح میدم که توجه داشته باشید. دو تا مطلب توی این یتبین منه ما باید بیان کنیم. یکی این که مفهوم کلام مصنف این است که اگر صورت شخصیه رو از هیولا گرفتی دیگه قابل اشاره حسی نیست. خب مطلب روشنه که مفهوم مطلب اوله، ولی ایشون میگه یتبین منه انها هیلتی تفید و تشخص. چطوری از این عبارت مصنف معلوم میشه که صورت تشخص میده؟ ما تا حالا گفتیم صورت قابلیت اشاره حسی میده، شما داری استفاده میکنی که صورت تشخص میده. این چه در عبارت مصنف نبود، حتی مفهوم کلام مصنف هم این نیست. مفهوم منطق کلام مصنف اون بود که صورت قابلیت اشاره حسی میده، مفهومش اینه که اگه صورت رو بگیری قابلیت اشاره حسی نیست. این مفهومش بود. شما میگید از این که صورت قابلیت اشاره حسی میده کشف میکنیم که تشخص هم میده. این از کجا کشف کرد؟ این از همون مقدمه که از خارج عرض کردم، گفتم اول میگم تا بعدن که رسیدیم روشن باشه که شما به چی اشاره حسی میکنید، به چیزی که اولا مادی باشه، ثانیا شخص باشه، به یه امر مبهم که نمیتونید اشاره حسی بکنید، به یه امر مبهم ممکنه اشاره عقلی بکنید، اشاره خیالی بکنید، اما اشاره حسی نمیتونید بکنید. اشاره حسی حتما باید به امر معینی باشه. بنابراین اگر هیولا اشاره حسیش را از صورت گرفته، چون اشاره حسی مطابق با تشخصه، پس تشخصش هم از صورت گرفته. روشن شد چی هست؟ تشخصش هم از صورت گرفته. چرا؟ چون که اگر صورت نداشته باشد قابلیت اشاره حسی ندارد، و اگر صورت داشته باشد قابلیت اشاره حسی دارد. چی قابلیت اشاره حسی دارد؟ چیزی که تشخص داشته باشه. پس صورت جسمیه همونطور که به هیولا قابلیت اشاره حسی داده، قبلا تشخص داده، تشخص داده که قابلیت اشاره حسی داده. بنابراین روشن شد که از کجا یتبین؟ از خود منطوق عبارت یتبین. پس از مفهوم عبارت مصنف یتبین که اگر صورت جسمیه نباشد قابلیت اشاره حسی نیست، ولی از منطوقش همونطور که یتبین که اگر صورت جسمیه باشد قابلیت اشاره حسی هست، همچنان یتبین که اگر صورت جسمیه باشد تشخص هم هست. پس صورت جسمیه عامل تشخص است و به تبع عامل قابلیت اشاره حسی است. و منها یتبین منها، یعنی از همین عبارت مصنف، از همین معنایی که برای عبارت مصنف کردیم که انها، یعنی صورت جسمیه چیزیست که تفید و تشخص هیولا و تعین هیولا رو علام آسایتی سنانچه بعدن میاد. البته بعدن دلیل خواهد آمد که به چه دلیل تشخص هیولا از صورت گرفته میشه، ولی الان با همین بیان مختصر ناقصی که عرض کردم مطلب روشن شد. روشن شد که تا شما تشخص برای هیولا نیارید قابلیت اشاره حسی نمیتونید داشته باشید. پس باید با یه چیزی هیولا متشخص بشود تا قابل اشاره حسی بشود. فرض اینه که با صورت جسمی قابل اشاره حسی میشه، پس با صورت جسمی متشخصا بشه تا بشه قابل اشاره حسی. ما تشخص ماهوی اصلا در عالم نداریم. تشخص ماهوی یعنی تشخص ماهیت به وجود. تشخص ماهوی نداریم، ماهیت اصلا کلیه، ماهیت جزئی ما نداریم. تا شما وجود رو نیارید تشخص ماهیت ندارید. تشخص تشخص شما نوع رو تشخص نگیرید. تشخص نیست. نوع باعث تحصول میشه. تحصول یعنی حصول، حصول یعنی وجود. وجود دو قسم میشه، وجود ذهنی، وجود خارجی. وجود ذهنی هم میتونه تشخص بده، من تا تشخص مناسب به کلی تشخص میده، اما تشخص کلی غیر از تشخص توضیح. وجود خارجی هم تشخص میده، وجود ذهنی هم تشخص میده، هر دو تشخص میدن، منتها هر کدوم تشخص مناسب خودشون. وجود خارجی تشخصی میدهد غیر قابل صدق علا کثیری، ولی وجود ذهنی تشخصی میدهد که قابلیت صدق علا کثیری رو حفظ میکنه، از این نمیبره. از هر دو تشخص دهند. نه، اون تشخص الان مراد ما نیست، اون یه تشخص عامه، اون مراد ما نیست. مراد ما از تشخصی که در اینجا میگیم تشخص خارجیه. تشخص خارجی به وجوده، به صورته. البته مشا توجه دارید که تشخص شی رو به عوارض میدونن، یا مثلا تشخص حیولا رو به صورت میدونن. به ملا صدر رو بگی میگه نه، تشخص به وجود است، اون عوارض امارات تشخص هست، یعنی علامت هست که تشخص قبل از عروضشون به وسیله وجود حاصل شد. همچنین صورت جسمیه اماره تشخصه، و الا تشخص حیولا به وجوده. اگر حیولا تونست وجود پیدا کنه تشخص پیدا میکنه. کی وجود پیدا میکنه؟ وقتی صورت جسمیه بگیره، اون وقت تشخص پیدا میکنه. پس تشخصش از این جهت به صورت جسمیه است، چون وجودی که مشخص حیولاست در ظرفی که حیولا صورت جسمیه گرفته برای حیولا درست میشود. پس تشخص که از ناحیه وجود میآید به کمک صورت جسمیه میآید. به این مناسبت صورت جسمیه میگن مشخص، و الا به نظر صدر مشخص در واقع همون وجوده نه صورت. منتها چون با آمدن وجود صورت هم هست، یعنی با آمدن صورت وجود میاد یا با آمدن وجود صورت میاد، این دو تا با هم میان. هر جا که تشخص به وجود آمد، اماره تشخص که صورت موجوده، صدر صورت رو اماره تشخص میگیره، نه مشخص. مشخص رو وجود قرار میده، ولی مشنا میگن صورت مشخصه، همچنان که در جاهای دیگه میگن عوارض مشخصه. شاید البته حرف مشارم برگردونیم به حرف سطره، چون با هم منافاتی ندارن. اونا گفتن مشخصه یعنی علامت تشخص، یعنی هر جا که اینها میان تشخص میاد، منتها ممکنه تشخص با چیزی دیگه میاد. چنانچه فارابی که از مشاره گفته، فارابی که از مشاره معتقده که تشخص به وجوده و این همه اماراته. این من جواب دادم، میخواد اشکال کنید در این بحثی که من قبل از ورود در فصل گفتم. قبل از ورود در فصل گفتم ماده از ماده ذاتن جداست. الان شما میخواد بگید تشخص به صورت، پس ذاتن از هم جدا نیستن، به توسط صورت شدست. من این اشاره کردم، اشاره کردم، منتها روش نایستادم توضیح کامل بدم، ولی متوجه این اشکال بودم، جواب دادم در همون وقتی که میگفتم. عرض کردم که ماده به تنهایی یافت نمیشه، و الا اگر تنهایی یافتش میکردید تمایز داشت. چون ناچارید ماده رو در پناه صورت موجود کنید، تمایز ماده در وقتی تمایز ماده از ماده معلوم میشود که صورتی داشته باشد. ولی اگر میتونستید مثل ماده ثانیه که صورت بعدی رو بهش ندادید ملاحظش کنید، ببینید تمایز هست. اگر حیولا رو میتونستید مثل ماده ثانیه داشته باشید در خارج، احتیاجی به صورت نداشت، تمایز مال خودش بود. این که میبینید تمایز بعد از افاضه صورت معلوم میشود، اون به خاطر اینه که ماده بدون افاضه صورت وجود نداره. اگر ماده بعد از افاضه صورت وجود میگیره، با افاضه صورت هم تشخصش رو ظاهر میکنه. این همه مطلبی بود که من اشاره کردم. بله بله ظاهر ببینید این که من میگم تشخص ظاهر میشود، یعنی بالقوه شخص است، بالقوه شخص است، بعد بالفعل شخص میشه. این به معنی ظاهر میشود، نه که دارد مخفی پوشیده است بعد هر ذره برمی‌داریم آشکار میشه. نه، بالقوه شخص است، با آمدن صورت، با آمدن وجود بالفعل شخص میشود. این بالاتر از اون ظاهر کردنه. من تعبیر به ظاهر میکنم، شاید این تعبیر یه مقدار نارسا باشه. تعبیر میکنیم بالقوه شخص است، بالفعل شخص میشود. خب بس این که نمیتونیم ادامه بدیم، مطلب داریم، وقت نداریم. اولو کان لهو فی حد ذاته شروع به استدلال میکنیم. تا حالا طرح ادعا کردیم، ادعا رو طرح کردیم و معلوم شد که حیولای منفرد ذات وز محضور دارد، اما محضورش کیست؟ اینو باید بعدم بحث کنیم، که اگر گفتم محضورش هم گفتم، اگر ذات وز باشد در حالی که تنهاست، یا قسمت می شود فی تمام الجهات، یا قسمت نمی شود فی تمام الجهات، وقت دو تا تالی پیدا می شه که باز تالی دومش به سه قسمت تقسیم می شه، همه را ابطال می کنه. وقتی همه ابطال شد، حیولا ذات تنها باشد، ذات وز باشد که مقدم است، باطل می شه. قاوه حرف مثلث ثابت میشه، مدعا ثابت میشه. تحیلا رو اگر بخواهید ذات وضعش کنی، با صورت ذات وضعش کن، با اقتران صورت بهی ذات وضعش کن. حامل با اقتران صورت ذات وضع میشه، بدون صورت اگر بخواد ذات وضع میشه، به محضوری که خواهیم گفت گرفتار میشه. انشالله در تلفن توصیف خواهیم.